بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم. در منابع قدیمی ما آمده است که از ولی عصر ارواح نافدا هنگام ظهور با یاران خودشون یک پیمان نامه ای امضا می کنند. این پیمان نامه حاوی 30 ماده است. حضرت از یارانشون 30 تا تعهد می گیرند. کسانی که میخوان با امام زمان ارواح نافدا همراهی کنن باید تعهد بدن که به این 30 پیمان وفاداری خواهند کرد. بد نیست ما که ادعا میکنیم منتظر از ولی از ارواح نافدا هستیم در این عصر غیبت ببینیم آیا ما به این پیمان نامه وفاداریم یا نه. آیا حضرت ظهور بفرمایند ما میتونیم این 30 شرط و عهد و قرار و پیمان رو با امام زمان ببندیم؟ اگه الان بسته باشیم اون وقت هم میتونیم. جالبه که این مسئله در منابع قدیمی آمده، هم در منابع فعلی نقل کردن از منابع قدیمی، ولی خب اصل مصدر و مدرکش منابع قدیمی هست. عزیزان اگر بخوان مراجعه کنن این کتاب منتخب الاثر مال حسایت الله عظما صافی گلپایگانی که انصافاً یکی از ماندگارترین کتاب‌ها در موضوع امام زمان ارواح نافدا هست آمده، ولی ایشون از منابع دست اول تقریبا قرن هفتم مثل عقد الدرر نقل کردن. حالا ما که نمیرسیم تو این فرصت به 30 ماده این پیمان نامه اشاره کنیم، حالا بعضیاشو میگیم. حضرت میفرمان انی لست قاطعا امرا حتی تبایعونی علی 30 خصلتا. من هیچ چیزی رو با شما قطعی نمی کنم مگر اینکه با من پیمان ببندید در این 30 ماده. لا تغیرون شیئا، دیگه چیزی رو تغییر ندید و وفادار باشید. ماده اول، لا تکنزو ذهبا ولا فزتن، عهد ببندید ثروت اندوزی مال اندوزی نداشته باشید. کسی میتواند همراه امام زمان باشه، سرباز امام زمان باشه که با حضرت پیمان ببنده. و سوال، خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان در ذیل این آیه شریفه یه سوالی رو مطرح کردن. در قرآن این آیه رو خونده اید، قرآن مذمت می‌فرماید کسانی که گنج اندوزی می‌کنند، الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، وعده عذاب میده خداوند به کسانی که طلا، نقره، ثروت، دارایی، گنج ها و دارایی هاشون رو پسنداز میکنن، ذخیره میکنن، انفاق نمیکنن. مرحوم علامه طباطبایی این سوال مطرح کردن که آقا یعنی چی این آیه؟ اگر یه مسلمانی واجبات مالیشو پرداخت کرد، ما یه سری واجبات مالی داریم دیگه، خمس به گردن ما، زکات به گردن ما، یه سری واجب و نفقه هایی داریم، آقا همه این کارا رو کردیم، میخوایم اضافه ثروتمون رو پس انداز کنیم، حالا همین کاری که همه ما داریم میکنیم، چه اشکال داره؟ مگر در اموال ما غیر از واجبات مالی چیزی دیگه ای هست؟ چرا خداوند میفرماد الذین یکنزون الذهب والفضه، داره وعده عذاب میده به کسانی که ثروت و مالی رو پس انداز میکنن؟ مرحوم علامه جواب دادن، فرمودن درسته واجبات مالی بیش از این ما وظیفه ای نداریم، ولی گاهی جامعه یک سختی هایی داره، یک گرفتاری هایی داره، یک مشکلاتی داره که با واجبات مالی برطرف نمیشه. اونجا باید مردم مسلمان ها بیش از واجبات مالی به میدان بیان. مثال زده ایشون، مثلا فرمودن اگر دوران جهاد بود، مسلمان ها دارن می جنگن، جهاد میکنن، همه واجبات مالیشون رو دادن، ولی باز لشکر اسلام در برابر دشمنان نیاز به کمک های مالی داره، میتونیم ما بگیم آقا ما وظیفه نداریم، ما خمسمون رو دادیم، زکاتمون رو دادیم، واجبات مالی رو دادیم، به ما چه کلشگر اسلام نیاز داره؟ این جواب پذیرفته نیست. در این صورت ثروت اندوزی، گنج اندوزی، سپرده اموال جوابش همونه، بشر هم خداوند بشارت به عذاب میده. عزیزان میدانید الان هم ما در شرایطی هستیم که به نظرم نمیشود بگیم آقا ما واجبات مالیمون داریم ثروتمنده، حالا اونم که تازه همه نمیدن. مطمئن باشید اگر جامعه ما خمس واجبش رو میداد، زکات واجبش رو میداد، واجبات مالیش رو میفرداخت، ما این همه گرفتار تو جامعه نداشتیم. الان هم نمیدن، حالا گیرم که پرداخت کرد. اونایی که انجام میدن، اونایی هم که انجام میدن نمیتونن بگن آقا ما بقیهش میتونیم سپرده گذاری کنیم. امام زمان شرط اول، پیمان اول تو این سی عهد اینه، لا تکنزو، اگه میخواید با من باشید توی جامعه‌ای که این همه گرفتارهای مالی هست، مشکلات مالی هست، شما ثروتتون رو جمع نکنید کنار بگذارید. ما حاضریم به همین عهد اول، حالا سی تا دیگهش بمانند، ما حاضریم با امام زمان ارواح و نافده همراهی کنیم. یه استاد بزرگواری داشتیم، جمله قشنگی می‌فرمودن ما میریم زیارت مثلا امام رضا سلام الله، کربلا، سید الشهدا، یا نه زیارت خود امام زمان ارواح و نافده، جامعه کبیره می‌خونیم. می‌دونید جامعه کبیره رو برای زیارت هر امامی می‌شود خوان. شما بنشین روز جمعه خطاب به امام زمان ارواح و نافده، زیارت جامعه کبیره بخون. این استاد بزرگوار میفرمون با چند بار تو جامعه کبیره چند بار این جمله تکرار میشه. مثلا به امام زمان خطاب میکنیم آقا جان به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، پدرم، مادرم، هستیم، مالم، خانه‌ام، کاشانه‌ام، زندگیم، همه به فدای شما بود. اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون. این استاد میفرمون ما راست میگیم، واقعا راست میگیم، به امام زمان میگیم جانم، مالم، هستیم، زندگیم، همش به فدای شما بود. همین جاها انسان رو امتحان میکنه. امروز اگر جامعه ما به همین نکته توجه داشت، ما نباید این همه گرفتار داشته باشیم. من گاهی تو بعضی از برنامه‌ها اینو گفتم. ببینید عزیزان، اگه الان مثلا اعلان کنن امام زمان ارواح و نافده یه شماره حساب دادن، من نمیخواید شما، من نمیگید امام زمان بیاد از ما هر چی بخواد، مال که هیچ، جانمون رو حاضرین فدا کنیم. واقعا اگه الان حضرت ظهور کرده بودن، میفرمودن یه شماره حساب بانکی هر که میخواد پولی بریزه به حساب امام زمان، این شماره حساب از طریق امام زمان کارهای خیر انجام میشه. ما حاضر بودیم یا نه؟ آقا حاضر بودی یا نشه؟ آقا جان ما، جان از ما بخواد، بسم الله. من میخوام در این برنامه خدمت همه عزیزانی که این برنامه رو به هر شکل و از هر مسیری میبینن بگم ما میخواییم امروز یه شماره حساب از امام زمان ارواح و نافده اعلان کنیم. عزیزان زیر نویس کنن این شماره حساب بانکی امام زمانه، به دست خود امام زمان هم میرسه. حاضری؟ بسم الله. کجاست شماره حساب؟ خودشون فرمودن، فرمودن من اراد سلتنا فلیصل صالحی شیعتنا. هر کی میخواد به ما چیزی برسانه، به شیعیان خوب ما برسانه. گرفتاریه که شیعیان ما ده. این شماره حساب امام زمانه. امتحان کنیم صداقت خودمون رو. منی که الان حاضر نیستم، این همه گرفتارهایی که اطرافم هستن، بستگان، خویشاوندان، همسایگان، ارهام، کسانی که میشناسم، مخصوصا تو این دوران بسیار سختی که ما الان قرار داریم، اگه حاضر نیستم کمک کنم، پس چرا میگم امام زمان به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی؟ چرا اینجوری میگم؟ این شماره حساب حضرته. یالا آقا هر که میخواد واریز کنه به حساب امام زمان، راستی اگه امام زمان بودن شماره میدادن ما حاضر بودیم. مثل آقا خودشون فرمودن من اراده سلتنا، کسی میخواد به ما چیزی بده، فلیصل صالحی شیعتنا. من اراده دو، ما نمیخوایم بیان زیارت ما. واقعا اگه الان اعلان کنن امام زمان ارواح و نافده فلان روز در فلان نقطه هستن، هر کی میخواد بیاد زیارت آقا بیاد، ما مشرف میشدیم محضر حضرت یا نه؟ ای آقا این همه انتظار داشتیم، همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی، همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویی. حتما ما حاضریم. آقا کجا امام؟ من آدرس امام زمان ارواح و نافده ها میگم، بسم الله، هر که میخواد بره زیارت حضرت این آدرس. اون شماره حساب حضرت بود، آدرس خود حضرت هم بگم، به کسی نگید، شماشون خوبا هستید، به شماها میگم برید زیارت امام زمان. کجاست؟ فرمود هر که میخواد بیاد زیارت ما، فلیزر صالحی شیعتنا، بره زیارت شیعیان خوب ما. روایت قبول داریم یا نه؟ امام حجت خدا، ولی خدا، میخواد بسم الله به زیارت شیعیان ما، برادرتون، خواهرتون، مخصوصا بستگان، خویشاوندان، مؤمنین، به هم سر بزنید، از هم خبر بگیرید، دیدن هم برید، عیادت برین، بیمارشون رو خبر بگیرین، گرفتاریاشون رو خبر بگیرین. فلیزر صالحی شیعت. بذار من داستانی بگم جالبه. این داستان علی ابن مهزیار رو عزیزان زیاد شنیدن، فراوان شنیدن، ولی یه پایانی داره، نمیدونم چرا این پایانش کمتر گفته میشود. خب شنیدید علی ابن مهزیار معروفه، قریب 20 سفر فقط حج خانه خدا مشرف شد به امید این که امام زمان ارواح و نافده رو زیارت کنه. خب اون سفر آخر بهش گفتن و رفت محضر امام زمان ارواح و نافده، شرفیاب شد. اینا رو زیاد شنیدید، ولی این جمله کمتر شنیدید. وقتی علی ابن مهزیار رفت خدمت امام زمان ارواح و نافده، آقا بهش فرمود که علی ابن مهزیار حالا میایی؟ حالا میایی؟ تو حالا کجا بودی؟ کنا نتوقع که لیلا و نهارا، ما شبانه روز منتظرت بود. ملذی ابقع بک عنا، علت تأخیرت چی بود؟ تو حالا باید بیای دیدن ما؟ خب علی ابن مهزیار گو آقا این چه فرمایشیه میفرمایید؟ لم اجد من یدلنی، کسی نبود من راهنمایی کنه. حال تازه شما مثلا به تعبیر من، ما بدهکارم شدیم، ما 20 سفر فقط حج خانه خدا اومدیم برای دیدار شما، کسی نشان به ما نداد، کسی راهنماییمون نکرد، اولین بار بود به ما گفتن آمدیم خدمت شما. آقا فهمدن نه 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 نه، این جهتش نیست. بعد یه سری اشکالات در زندگی علی ابن مهزیار و جامعه علی ابن مهزیار رو حضرت بیان کردن. فرمودن دلیل این که تا حالا نتونستی منو ببینی این نیست که آدرس منو نداشتی. نه، اگر اینجوری نبودید زودتر از این من بهتون آدرس میدادم. من بعضی از اشکالاتی که حضرت به شخصیتی مثل علی ابن مهزیار گرفتن بگم. حضرت فرمودن ولکنکم کثرتم الاموال، شما فقط دنبال جمع مال بودید و زیاد کردن اموال. دو، تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، این دست طبقات پایین، ضعفای مؤمنین، دهکهای پایین به اصطلاح امروز، بر اینا تجبرتم، قیافه می گرفتید، اینا رو از خودتون دور می کردید. سوم، عجیبه، واقعا عجیبه، قطعتم الرحم، اون سله ارحامی که باید انجام میدادید انجام، حواستون به خویشاوندانتون نبود، حواستون به مؤمنین نبود، حواستون به گرفتارها نبود، فقط دنبال جمع مال بودید. به این دلیل بود که من به شما وقت ملاقات. پس اگه حضرت علی ابن مهزیار میفرمان تو حالا کجا بودی، بله حق دارن، یعنی تو حالا چرا اینجوری که ما میخواستیم نشدید. عزیزان اگر ما هم به امام زمان ارواح و نافده الان بگیم آقا شما کجایید، آقا میفرمه شما کجایید، ما منتظر امام زمان نیستیم، امام زمان ارواح و نافده منتظر ما هست. ما طلبکار از حضرت نیستیم، امام زمان طلبکار از ماست. همونطوری که از شخصیتی مثل علی ابن مهزیار آقا طلبکار بودن که تو حالا کجا بودین. من به شما عرض بکنم، میدونید الان ما مثلا تو این زیارتنامه هایی که میخوانیم، حالا مشاهدی که مشرف میشیم، حالا یه زیارتنامه قبلش اذن دخولی میخونیم و وارد حرم میشیم. حالا اگه بخوایم محضر امام زمان ارواح و نافده بشیم، اذن دخول نمیخواد، یه اجازه نمیخواد. آقا اجازه بدید ما بیاییم. اگه الان ما با آقا بگیم اجازه بدید، چی آقا چی میفرمان؟ ما تو زیارت ائمه علیهم السلام مشهد مشرف میشی، جای دیگه هم یه چیزی میخونیم و به اذن الله و اذن رسوله اللهم انی وقفت علی باب من ابواب، بعدم سرمون زیر میندازیم میریم. حالا اگر واقعا بنا بود به ما اجازه بدن، ائمه به ما اجازه میدادن، باز اجازه بدن داستانی بگم، نمونه‌ای بگم، ببینیم واقعا چه جوریه تو زندگی ما. زندگی هست که حضرت ما رو به پذیر راه بده. لابد شنیده اید علی ابن یقطین یکی از یاران خوب آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، نفوذی امام تو دربار هارون بود، خیلی مهم بود، خیلی هم سخت بود نفوذی تشکیلات هارون، خیلی کار سخت بود. یه وقتی آمد در مدینه اذن دخول، آقا اجازه حضرت نه. چرا نفذیرفت؟ تو کوچه های مدینه آقا رو دید، آقا چرا منو راه نمیدید؟ ولی هرچی مأموریت سنگینی رو از طرف شما، حضرت فرمود چرا فلان مسلمان، فلان شیعه، فلان مؤمن آمد در خونت، در محل کارت، به تو مراجعه کرد، تحویلش نگرفتی؟ تحویل نگرفتی، تحویل نمیگیرم. گفت الان چه خاکی به سر کنم، من تو مدینه هم، او تو بغداد. داستان مفصل لابد شنیده این. حضرت اعجاز کردن به یه شکلی او برسه پیش اون شیعه، ازش عذرخواهی کنه، برگرده، آقا راهش دادن. اگه الان ما بخوایم محضر امام زمان ارواحنا فدا شرفیاب بشیم، با یه اذن دخول و اجازه گرفتن لفظی که تمام نمیشه. واقعا ببینیم به مرحله ای رسیدیم که آقا بگم بفرمایید، خوش آمدید. پس این بیعتنامه شرط اولش، عرض کردم 30 شرط داره. پیمان نامه ای که امام زمان ارواح نافدا از شیعیانشون، یارانشون در عصر ظهور میگیرن 30 تا ماده داره. فرقی نداره امروزم که عصر غیبته، ما وقتی میتونیم بگیم به امام زمان ارواح نافدا ارادت داریم، ما منتظر ظهور حضرتیم، که این پیمان نامه رو امضا کرده باشیم، وفادار به این پیمان نامه باشیم. این یکیش. یک، لا تکنزو ذهبن ولا فضتن. دوم، فرمود به شرط اینکه لا تلعنوا موحدا، لا تلعنوا موحدا، به یه مؤمن، به یه شیعه، به یه موحد دشنام ندید، دعنشون نکنید، بدگویی نکنید، ناسزا نگید. خیلی عجیبه عزیزان، تعجب نداره امام زمان ارواح نافدا شرط میکنه، پیمان نامه امضا میکنه از با یارانش، امضا کنید، ما به شرطی، حضرت به شرطی میپذیرن که یاران امضا کنن. تعهدنامه خوندم اولش، انی لست و قاطعن، حضرت میفرماد من هیچ چیزی رو با شما قطعی نمی کنم تا این پیمان نامه رو امضا کنید. به یه مؤمن ناسزا نگید، لعنت نکنید، نفرین نکنید. الان تو جامعه ما اینجوری نیست؟ چقدر آبروها برده می شود، چقدر توهین ها میشه، چقدر حق حیثیت دیگران میشه، مخصوصا تو این مباحث جناحی. من به جوان های عزیز میگم، تو رو خدا دینتون رو، ایمانتون رو، امام زمانتون رو به خاطر منافع جناحی دیگران از دست ندید. یکی دیگه میخواد کیفشو بکنه، یکی دیگه میخواد رئیس جمهور بشه، یکی دیگه میخواد نماینده مجلس بشه، یکی دیگه میخواد نماینده شورا بشه، یکی دیگه میخواد نمیدونم چه کاره بشه. من چرا دینمو از دست بدم؟ من چرا از حدود فاصله بگیرم؟ من چرا آبرو مؤمن ببرم؟ من چرا حد که حیثیت بکنم؟ لا تلن و موحدن. امام زمان ارواح نافدا برای آبروی یک مؤمن خیلی اهمیت قائله، نه برای آبروی یک مؤمن، بالاتر از این عرض کردم، حتی غم و اندوه یک مؤمن رو حضرت نمیپذیرن. الان یه نگاهی کنیم به زندگیمون، تو زندگی های شخصیمون، زندگی خانوادگیمون، زندگی اجتماعیمون، زندگی سیاسیمون. الان تو محیط خانه واقعا برخورد ما برخوردی هست که امام زمان بپسنده؟ آقای محترم، خانم محترم، پدر، فرزند، دختر، مادر، هر کی، برخوردامون برخوردای مؤدب محترمانه است؟ آبروی کسی رو نبردیم، کسی رو سر شکسته نکردیم، کسی رو ذلیل نکردیم، کسی رو خار نکردیم، کسی رو دل شکسته نکردیم، دلی نشکستیم؟ کجا اگر ما دل شکسته باشیم امام زمان ما رو میپذیره؟ کجا اگر آبروی کسی رو برده باشیم امام زمان ما رو میپذیره؟ لا تلن و موحده. اجازه بدید من به این دو ماده اکتفا کنم، اگر رسیدیم انشاءالله در فرصت‌های دیگه این 28 ماده باقی مونده را میگم، ولی خود عزیزان هم عرض کردم تو منابع قدیمی ما آمده این پیماننامه، پیماننامه بسیار مهمی است. انشاءالله عهد ببندیم تو این عصر انتظار که مدعی انتظار امام زمان ارواحنا فدا هستیم، ببینیم این شرایط تو زندگیمون هست یا نه. خدا رحمت کند، یاد کنم مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه همیشه میفرمودن که به جای این تعبیر این بزرگوار بود، میفرمودن به جای دعا برای تعجیل در ظهور امام زمان ارواحنا فدا، دعا کنیم ما قابلیت ظهور داشته باشیم. الان دیگه شعار شده همه جا اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. ما راست میگیم به جای عجل ولیک الفرج که میام دعا کنیم ما قابلیت اون فرج و گشایش و ظهور حضرت رو مخصوصا با این پیمان نامه سنگین پیدا کنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.